ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 16 فروردین سال 1392 در ایران و 5 آوریل 2013 میلادی است. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. باز خواهیم گشت از مطالب این مجله بیشتر خواهیم گفت.
با سلام. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز جمعه در شهر آلماتی قزاقستان با شرکت سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی، کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 و نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین آغاز می‌شود. قرار است در این مذاکرات دو روزه که برای بار دوم در آلماتی برگزار خواهد شد، پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران به بحث گذاشته شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته از ایران خواست به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 پاسخ دهد. سعید جلیلی نماینده ارشد ایران در این دوره از مذاکرات روز پنجشنبه در آلماتی گفت با پذیرش حقوق ملت ایران به ویژه غنی‌سازی، مذاکرات می‌تواند به خوبی راه خود را باز کند. گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواسته است غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. با اصلاح مصوبه دولت، حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری 25% افزایش می‌یابد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی دفتر ریاست جمهوری نوشته است که اصلاحیه دولت در روزهای 17 یا 18 فروردین برای اجرا به تمام نهادهای دولتی ابلاغ خواهد شد. پیش از این اضافه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 20% تعیین شده بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بی‌اعتنایی کره شمالی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را غیر قابل قبول خواند. الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت حرکت‌های کره شمالی احتمال اثرگیری مذاکرات با گروه ششگانه برای حل مسئله هسته‌ای در شبه جزیره کره را اگر کاملاً از بین نبرد، آن را به شدت پیچیده و بغرنج می‌کند. روز گذشته ارتش کره شمالی اعلام کرد که مجوز نهایی را برای حمله به خاک آمریکا با سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر، سبک‌تر و متنوع دریافت کرده است. آمریکا، کره جنوبی و چین نیروهای خود را به حالت آماده باش درآورده‌اند. رئیس صلیب سرخ جهانی وضعیت انسانی در سوریه را شدیداً نگران کننده خوانده و برخی از مناطق آن کشور را در ورطه نابودی توصیف کرده است. به گفته پیتر مارر، رئیس صلیب سرخ جهانی، شهروندان غیرنظامی سوریه به آب، برق و داروهای مورد نیازشان دسترسی ندارند و وضعیت در مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد بدتر است. مؤسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقاتی اسامی 130 هزار نفر از ثروتمندان جهان را که بخشی از پول‌های خود را در حساب‌های خارج از کشور ذخیره کرده‌اند منتشر کرد. نام رئیس جمهوری آذربایجان، همسر و دختران او و افرادی مرتبط با مقامات بلندپایه روسیه در این لیست دیده می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از همکارم جمشید زند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. افزایش صادرات نفت عراق و عربستان به هند، بزرگترین مشتری نفت ایران. آیا ایران میتواند خریداران نفتی دیگری پیدا کند؟
تا این تحریم ها هست، فروش نفت ایران و مشتری های نفت ایران همینا هستن که هست.
یک تحلیلگر آمریکایی میگوید ایران در پی گذار آرام به سوی اقتصاد غیر نفتی است. نظر یک تحلیلگر ایرانی را در این زمینه.
این تصور باطل به نظر من هرگز در ایران واقعیت نداشته و ایجاد چنین شرایطی مستلزم یک اقتصاد پویا، یک بخش خصوصی است.
و انتشار یک کتاب مصور تازه در آمریکا، شاهنامه حماسه شاهانه ایرانی.
هدف البته این هست که نسل‌های جدید رو ما آشنا بکنیم نخست با تاریخ نگارگری شاهنامه، 4.5 قرن نقاشی‌هایی که شده و لیتوگراف‌هایی که شده، اینها همش در این شاهنامه جدید تبدیل شده.
اینها بخشی از گزارش‌هایی است که میتونید در این مجله شنونده اون باشید. تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه ما بمانید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. وزیر دفاع کره جنوبی میگوید که کره شمالی موشک میان برد به ساحل شرقی آن کشور منتقل کرده است. سخنان این مقام ارشد دولت کره جنوبی هنگامی ایراد شد که چند ساعت پیش از آن ارتش کره شمالی از دریافت مجوز حمله به خاک آمریکا خبر داده بود. تازه ترین تحولات در باره تنش میان دو کره را بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
کیم کوان جینگ وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که کره شمالی با انتقال موشک میان برد به ساحل خاوری آن کشور به احتمال فراوان یک پرتاب آزمایشی انجام خواهد داد و یا ممکن است که یک رزمایش موشکی را آغاز کند. شبکه خبری NBC به نقل از تحلیلگران گزارش داد که این موشک می تواند در نیمه ماه جاری میلادی به عبارتی اندکی بیش از 9 روز دیگر به عنوان بخشی از مراسم سالروز برپایی رژیم کمونیستی مهمترین جشن کره شمالی پرتاب شود. این گزارش چند ساعت پس از آن منتشر شد که ارتش کره شمالی اعلام داشت مجوز نهایی را برای حمله به خاک آمریکا با سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر و سبکتر دریافت کرده است. این تازه‌ترین تهدید پیونگیانگ علیه آمریکا طی هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. به گزارش اسوسییتد پرس، تأکید کره شمالی به سلاح‌های کوچکتر می‌تواند اشاره‌ای باشد به اینکه پیونگیانگ توانسته است فناوری خود را بهبود بخشد، یا اینکه به گفته کارشناسان اساساً چنین ادعای یک بلوف تبلیغاتی است. وزیر دفاع کره جنوبی گزارش رسانه‌های ژاپنی را مبنی بر اینکه این موشک از نوع دوربرد بوده تکذیب کرد. آقای کیم که در یک کمیته پارلمانی سخن می‌گفت اعلام داشت که موشک کره شمالی که به ساحل شرقی این کشور منتقل شده برد قابل توجهی دارد، ولی قادر نیست که خاک آمریکا را هدف قرار دهد. اسوسییتد پرس می نویسد که اظهارات وزیر دفاع کره جنوبی درباره برد قابل توجه این موشک می تواند اشاره‌ای باشد به موشکی به نام موسو دان که گفته می شود حدود 3000 کیلومتر برد دارد. این برد می تواند هدفهایی در خاک کره جنوبی، ژاپن و همچنین پایگاه‌های آمریکا در این دو کشور را مورد حمله قرار دهد. با این حال تردیدهای زیادی درباره دقت این نوع موشک‌ها وجود دارد. در همین حال پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام داشت که یک سیستم دفاع موشکی را به جزیره گوام خواهد فرستاد تا پوشش هوایی منطقه را در صورت یک حمله احتمالی تقویت کند. برخی از کارشناسان میگویند که موشک‌های با برد بلند کره شمالی که در رژه سال گذشته در پیونگیانگ رونمایی شدند، ساختگی بودند. وزیر دفاع کره جنوبی گفته است که اگر کره شمالی قصد داشت تا وارد یک درگیری گسترده نظامی شود، باید نشانه‌هایی چون بسیج واحدهای نظامی از جمله فراخوان نیروهای ذخیره دیده می‌شد، ولی فرماندهان نظامی کره جنوبی چنین آمادگی‌هایی را ندیدند. کره شمالی تمرین‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و خشم خود را نسبت به تشدید تحریم‌های سازمان ملل پس از آزمایش موشکی این کشور در ماه فوریه ابراز کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. به گزارش خبرگزاری رویترز، پالایشگاه دولتی منگلور در هند بزرگترین مشتری نفت ایران، خرید نفت از عربستان رو نسبت به سال گذشته تا 70% افزایش خواهد داد. بر پایه این گزارش همچنین شرکت هندوستان پترولیوم از هند نیز واردات نفت از عراق رو برای ماه آوریل، ماه جاری میلادی، به شدت افزایش خواهد داد و هیچ قرارداد تازه‌ای با ایران نخواهد بست. این دو پالایشگاه عمده نفتی در هند در پی هشدار شرکت‌های بیمه هندی مبنی بر احتمال توقف بیمه‌نامه به نفتکش‌های حامل نفت ایران چنین تصمیمی گرفتند. در همین باره همکارم حسین قویمی در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس نفت در تگزاس آمریکا، ابتدا این پرسش رو مطرح کرد که آیا ایران میتواند در شرایط کنونی خریداران نفتی دیگری پیدا کند؟ منصور کشفی در آمریکا:
من فکر نکنم، برای اینکه توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی شدیداً زیر تحریم‌های سازمان ملل و به ویژه دول غربی مثل آمریکا و اتحادیه اروپا هست و هیچ کشوری که ارتباط اقتصادی با غرب داشته باشه، با اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا داشته باشه، هرگز نمیتونه این تحریم‌ها رو بشکنه و خریدار نفت ایران باشه، برای اینکه گرفتاری پیدا میکنه با قوانین تحریم‌های کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا. بنابراین همین یکی دو تا کشورهایی هستن که الان نفت ایران رو می‌خرن و پایا پای هم می‌خرن، مثلا چین یا خود هندوستان که هنوز هم مقدار کمتری نفت از ایران خریداری می‌کنه، فقط پولش هم مواد مثلا چای، گندم یا هر چیزی که نیاز دولت جمهوری اسلامی باشه از این کشورها می‌گیره. ولی به طور کلی خدمتتون عرض کنم نه، تا این تحریم‌ها هست فروش نفت ایران و مشتریای نفت ایران همینا هستن که هست.
آقای کشفی، علاوه بر تحریم‌های نفتی، شرکت‌های بیمه نفتکش هم شامل تحریم‌ها شدند. ایران چگونه می‌تونه نفت خودش رو به مشتری‌های احتمالیش برسونه؟
پکیج تحریم‌ها شامل اون شرکت‌های اروپایی به ویژه انگلیسی که کار بیمه نفتکش‌های بین‌المللی انجام میدن، وقتی بیمه نکنن هیچ کشوری حاضر نمیشه قبول کنه ریسک مثلا خروج نفت خام به دریاها نزدیک سواحل خودشون اینا باشه. اینا یک مقررات بین‌المللی است که باید رعایت بشه. در این صورت هیچ کسی نمیتونه یک ریسک بسیار بزرگی است که شما یه نفتکشو در روی اقیانوس داشته باشه روی آب ولی بیمه نداشته باشه. بنابراین یکی از مشکلات فروش نفت ایران هم همینه که هیچ کشوری یا هیچ شرکتی حاضر نیست که نفتکش ها رو بیمه کنه. بنابراین اینا خودش یک بُعد تحریم ها میباشه که بسیار خرد کننده است.
آقای کشفی، شرکت مانگلور هند که یکی از خریداران عمده نفت ایران بوده، در ماه آوریل، همین ماهی که توش هستیم، از عربستان نسبت به سال قبل تا 70% گفته که نفت بیشتری خواهد خرید. جانشینی عربستان و عراق در بازارهای نفتی ایران آیا اصولا از دید شما امکان پذیر هست و این دو تولید کننده نفتی قادرند جوابگوی نیازهای نفتی خریداران یا مشتریان ایران بشن؟
بله، البته در مورد هندوستان که فرمودیم، من باید اشاره کنم که کشور هندوستان که خریدار بسیار وسیع نفت ایران برای سالهای طولانی و قراردادهای بسیار طولانی داشتند، بیشتر پالایشگاه‌های هندوستان به طور فنی یا شیمیایی بستگی پیدا کردند به کیفیت خام نفت ایران. در هندوستان برای سالها که خریدار نفت ایران بود، این پالایشگاهشون مطابق خاصیت یا کیفیت نفت ایران یا نفت سبک یا نفت سنگین ایران اونجوری ساخته شدن. بنابراین برای هندوستان بسیار مشکله و این یکی از مسائلی است که در این ماهای اخیر دولت هندوستان با دولت آمریکا داشته که سعی میکنه که آمریکا رو متقاعد کنه که اجازه بدن نفت ایران رو بخرن و بیشتر هم بخرن و مورد احتیاج رو هست، به خصوص اینکه معامله پای پایس و دولت اسلامی هم به خاطر اینکه مشتری داشته باشه حاضر در حدود تا 10 دلار برای هر بشکه تخفیف بده. بسیار بسیار نازله برای چین و هندوستان که این نفت میگیرن و بعدا پای پای معامله میکنن، یعنی بسیار بسیار استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن از این موقعیت.
منصور کشفی، کارشناس نفت در تگزاس آمریکا، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. اما یک موضوع مرتبط دیگر با نفت، پاتریک کلاوسون، مدیر بخش پژوهش انستیتوی واشنگتن در خاور نزدیک، با انتشار مقاله‌ای به نقش صادرات نفتی در اقتصاد ایران پرداخت و نوشت که رهبران جمهوری اسلامی در پی گذار آرام به یک اقتصاد غیر نفتی هستند. آقای کلاوسون اما افزوده که با این وجود ایران در این مسیر گام‌های چندانی هنوز بر نداشته است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با شاهین فاطمی، استاد و کارشناس اقتصادی در فرانسه، ابتدا پرسیده که آیا ایران میتونه بدون اتکا به درآمد نفتی اقتصادش رو کنترل کنه و پاسخگوی نیازهای مالی کشور باشه. شاهین فاطمی در پاریس.
این مطلب سالها مورد بحث اقتصاددانهای ایرانی بوده، برمیگرده به دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق، موقعی که بر اثر مسائل ملی شدن نفت مدتی میخواستن مملکت را بدون نفت اداره بکنن. اون موقع درآمد نفت بسیار ناچیز بود. با وجود این به قدر وضع مملکت بد شد که مثلا برای پرداخت حقوق سفیران خارج از کشور مجبور می شدن قالی های سفارتخانه ها رو در خارج بفروشن. این تصور باطل به نظر من هرگز در ایران واقعیت نداشته و ایجاد چنین شرایطی مستلزم یک اقتصاد پویا، یک بخش خصوصی قوی و یک دوران گذار هست که هیچ کدوم اینها فعلا وجود خارجی نداره. بنابراین من شخصا گمان نمی کنم اقتصاد بدون نفت در آینده نزدیکی در ایران امکان پذیر باشه.
آقای کلاسون همچنین گفته که اگرچه رهبران ایران از مدت‌ها پیش در پی گذار آرام به یک اقتصاد غیر نفتی بودند به خاطر فشار تحریم‌ها، ولی در عمل گام‌های چندان مهمی در این راه بر نداشتند. به تصور شما آقای فاطمی، چه اقداماتی میتونه اقتصاد غیر نفتی ایران رو از مرحله حرف و شعار به عمل نزدیک کنه؟
ببینید، همونطور که عرض کردم یک اقتصاد پویا باید ایجاد کار بکنه. ما امروز میدونیم در هیچ کجای دنیا دولت کار ایجاد نمیکنه، کار رو بخش خصوصی ایجاد میکنه. در مرحله اول بخش خصوصی باید از این که هست خیلی خیلی قوی تر بشه. در حکومت اسلامی سهم دولت در اقتصاد مملکت دوچندان شده، نه تنها کم نشده. تمام این مسائلی از نوع خصوصی سازی و این تبلیغات هیچ وقت صحت نداشته، برای اینکه اون چه اینها کردن انتقال مالکیت از ملت یا از دولت بوده به شرکت‌های وابسته به خودشون، مثل سپاه پاسداران. به این خصوصی سازی نمیگن. خصوصی سازی به این دلیل در دنیا اهمیت داره که امکان رقابت آزاد و ابتکار بده به بخش خصوصی. شما مثلا در اقتصادهای پیشرفته میبینید که سهم دولت در اقتصاد بین 30-40%، ولی در یک اقتصادی مثل ایران به جرأت میشه گفت که سهم دولت 70-75% اقتصاد ایران دولت سایه افکنده. و هر جایی که دولت در اقتصاد هست، مسئله‌ای که پیش میاد اینه که بخش خصوصی ضعیف‌تر میشه و این بخش خصوصیه که سرمایه ایجاد میکنه، کار ایجاد میکنه و به اقتصاد پویایی میده. بنابراین قبل از این که ما بتونیم صحبت از اقتصاد بدون نفت بکنیم، اول باید یک اقتصاد سالمی داشته باشیم. برای اینکه دولت نیازمند درآمده، درآمد دولت در کشورهایی که اقتصاد سالم دارن از طریق مالیات بر شرکت‌ها و بر افراد تأمین میشه. در ایران اصلا مالیات به اون معنی وجود نداره، تشکیلات دولتی درست نیست، آمار درست در اختیار ندارن و تمام اینها به علت اینه که از دیرباز درآمد نفت باعث شده که در این امور هیچ وقت دقت و سعی در عمل دیده نشده.
آقای فاطمی، با در نظر گرفتن تمام مسائلی که شما بهش اشاره کردین، تا چه اندازه میتوان انتظار داشت در یک برآورد زمانی که چه مدت طول میکشه که اقتصاد ایران به مرحله‌ای برسه که به صادرات نفتی متکی نباشه؟
ببینید، این بستگی می‌داره که این کار شروع بشه، به دست چه حکومتی انجام بشه. این کار غیر ممکن نیست. اما از کشورهای نفتخیز، ایران تنها کشوری نیست که معتاد به درآمد نفته. یگانه کشوری که امروز از درآمد نفتش برای اداره مملکت استفاده نمی‌کنه کشورهای اروپایی هستن و من جمله نروژ. نروژ یک شاهی از درآمد نفتش رو برای مصارف زمان فعلی به کار نمیبره، نه در بخش دولتی نه در بخش خصوصی. اونها رو سرمایه گذاری میکنه برای آینده. این کار غیر ممکن نیست، ولی همونطور که عرض کردم خیلی شباهت داره به زندگی یک آدم معتاد. اول باید اون اراده وجود داشته باشه که ترک عادت بشه و بعد تمام اون لوازمی که برای این کار لازمه، برنامه ریزی که لازمه، شاید در مثلا بین 20 تا 30 سال بشه این چنین کاری انجام داد، به شرط اینکه شرایط لازم در مملکت وجود داشته باشه.
شاهین فاطمی، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، به پرسش همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه، نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات، دشمن این رو نمیخواد.
این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده در ساعت ششم با شما و کارشناسان از چشم‌انداز انتخابات پیش رو خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
شما میتونید امروز 6 عصر تهران در بحث آزاد برنامه ساعت ششم درباره انتخابات شرکت کنید. خبرگزاری داخلی از طرح آزمایشی تفکیک جنسیتی مجریان تلویزیون در ایران خبر میدند. اکنون تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما اگرچه وجود بخشنامه تفکیک جنسیتی رو تکذیب میکنه، اما به خبرگزاری ایلنا گفته مطلوب این است که مجریان زن با مهمانان زن و مجریان مرد با مهمانان مرد صحبت کنند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
آذر ماه سال گذشته برخی رسانه‌ها در ایران از اجرای طرح تفکیک جنسیتی مجریان تلویزیون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر دادند و اکنون تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما به خبرگزاری ایلنا میگوید صدا و سیما در چند سال اخیر با یک برنامه ریزی منظم توانسته است مجریان و کارشناسان را در دو گروه زنان و مردان آموزش داده و جذب کند. آقای سهرابی تایید میکند که فراخور جنسیت مهمان یا کارشناس برنامه ها جنسیت مجریان هم تعیین میشود. اما او معتقد است این یک بخشنامه نیست و تنها بنا به تقاضای خود مهمانان و کارشناسان انجام شده که وقتی زن هستند ترجیح می‌دهند با مجری زن گفتگو کنند و یا برعکس. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما در این حال ممنوع بودن گفتگوی مجریان مرد با کارشناسان زن و گفتگوی مجریان زن با کارشناسان مرد را تکذیب کرد. یک سال پیش سایت خبر آنلاین در یادداشتی از اجرای غیررسمی طرح تفکیک جنسیتی در صدا و سیما خبر داده بود، اما حدود 4 ماه پیش روزنامه قانون با جزئیات بیشتری از بخشنامه صدا و سیما خبر داد و نوشت بخشنامه فاش شده که رویکرد جدید صدا و سیما در تفکیک جنسیتی را نمایان می کند و بر اساس آن هیچ کدام از مجریان مسابقه های تلفنی حق گفتگو با غیر همجنس خود را ندارند. به نوشته روزنامه قانون و بر اساس بخشنامه صدا و سیما روزهای زوج به زنان و روزهای فرد به مردان اختصاص یافته است. همچنین در برنامه‌های ترکیبی هم مجریان مرد و زن نباید برای گفتگو با میهمان جنس مخالف روبرو شوند. و دست آخر روزنامه قانون نتیجه گرفته بود که با وجود بخشنامه صدا و سیما دیگر میتوان گره از راز زنانه و مردانه شدن مسابقه های تلفنی شبکه سوم و شبکه تهران گشود. روزنامه سینمایی بانی فیلم هم در خبری دیگر نوشته بود بنا به دستورالعمل جدید سازندگان مسابقات تلفنی خواسته شده تا مجریان مرد پاسخگوی شرکت کنندگان مؤنث نباشند و بالعکس. چند روز پیش خبرگزاری سینمای ایران معروف به CAN نوشت که تفکیک جنسیتی بازیگران و مجریان در برنامه‌های زنده تلویزیونی سرانجام به طور رسمی از برنامه سین مثل سریال شروع شد که در آن مجری مرد با مهمان مرد و مجری زن با مهمان زن صحبت می‌کند. خبرگزاری سینمای ایران می‌نویسد که طرح تفکیک جنسیتی مجریان صدا و سیما احتمالاً در حال گذراندن مراحل آزمایشی است.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. به همین منظور تلفن پیامگیر رادیو فردا برای شما مهیا شده 2042-02-21-12-21-12 شماره این پیامگیر هست. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون راجع به اخبار و گزارش های ما با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
شاهنامه حماسه شاهان ایرانی نام کتاب مصور تازه است که به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شده. حمید رحمانیان فیلمساز و گرافیست ایرانی ساکن نیویورک که مبتکر طرح انتشار این کتاب بوده، با بکارگیری آثار نگارگری ایرانی و تصاویر نسخه‌های خطی که 5 قرن و از هند تا سوریه و فراتر رو در بر می‌گیرند، کار تصویرسازی صفحات این کتاب رو بر عهده داشته. احمد صدری استاد جامعه شناسی در آمریکا نیز داستان‌های شاهنامه فردوسی رو فشرده به زبان انگلیسی ترجمه کرده. بکتاش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با احمد صدری ویژگی‌ها و انگیزه انتشار این کتاب رو جویا شده است. احمد صدری در شیکاگو.
آقای رحمانیان علاقه داشتند یک کاری بکنند روی این تصاویر و نگارهایی که در طول تاریخ نگارگری شاهنامه ایجاد شده و میخواستند یه همچین موضوعی رو تبدیل به یک کتاب بکنند و من چند تا از کارهایشون رو دیدم، بسیار بسیار پسندیدم و تقریبا یه 7-8 ماه بعد از این ملاقات ایشون از من خواهش کردن که کار ترجمه و تلخیص شاهنامه رو به عهده بگیرم و هدف البته این هست که نسل‌های جدید رو ما آشنا بکنیم، نخست با تاریخ نگارگری شاهنامه، 4.5 قرن، نقاشی هایی که شده و لیتوگراف هایی که شده، اینها همش در این شاهنامه جدید تلفیق شده.
آقای صدی، تلفیق شده یعنی از چه نظر این تصاویر و نگارها از نسخ قدیمی شاهنامه که گفته میشه از 500 سال گذشته به این سو بوده، اینها در هم آمیخته شدن؟ به چه شکلی؟ در کامپیوتر؟
بله، آقای رحمانیان از تکنولوژی های جدید استفاده کردن، این نقاشی های قدیم رو ایشون اسکن کردن و دوباره اینها رو با هم تلفیق کردن. 500 نقاشی جدید به وجود اومده، هرچند که ایشون به هیچ وجه چیزی رو از نو نکشیدن، ولی مثلا فرض کنید در یک تصویر شاید از 20 تا 30 تا 40 تا تصاویر مختلف ایشون استفاده کردن، تلفیق کردن اینها رو با هم دیگه و تصاویر جدیدی به وجود آوردن، تصاویری که احتمالاً خیلی از اینها تا به حال وجود نداشته. مثلا فرض کنید در شاهنامه هایی که نگارگری شده هرگز ما خوابها رویاها رو نداشتیم، در حالی که در این شاهنامه اینها رو داریم. از سیلوئت ها استفاده نشده، در حالی که در این شاهنامه وجود داره و در واقع کسی که این صفحات رو میبینه و این صفحات البته در دسترس هست و افراد میتونن 43 صفحه اول کتاب رو در اون وبسایت کتاب ملاحظه بکنن، خواهند دید که به هر حال این یک کاریس جدید، هرچند که همه اون تصاویری است که اجزاش در قبل وجود داشته ولی به این صورت ترکیبش تا به حال وجود نداشت.
خب آقای سعدی، شما مسئولیت همونطور که اشاره کردین فشرده کردن کل شاهنامه رو داشتین و برگرداندن داستانها به زبان انگلیسی و اونها رو به گونه ای ارائه دادن که جذاب و قابل توجه برای خوانندگان در خارج از ایران باشه، به ویژه در اروپا و آمریکا. گفته شده که اندکی تغییر داده شده. چه تغییراتی داده شده؟ درسته که در کل داستان شما تغییر ندادین، ولی چه کار کردین که از اون چه که اصل متن داستانهای شاهنامه هست چه تغییراتی درش به وجود آوردین؟
البته مهمترین تغییر این هستش که اینها خلاصه شده، کوتاه‌تر شده. در مجموع این شاهنامه که ما الان تهیه کردیم 83,000 کلمه بیشتر نیست و تقریبا به 1/10 اون کلماتی که در اصل بوده تغییر داده شده و در اصل داستان‌ها در توالی اتفاقات هیچ تغییری داده نشده. یه تغییرات خیلی جزئی، مثلا فرض کنید در داستان سیاوش اسم اسب سیاوش در اون آخر داستان میاد، ولی خب این همون اسبی است که سیاوش سوار بر این اسب از آتش می‌گذره، از رودخانه جیهون میگذره و این رابطه خیلی نزدیک بین سیاوش و اسبش وجود داره، شبدیز بهزاد. این رو مثلا ما در ابتدای داستان ذکر میکنیم که خواننده ها یک مقدار متوجه باشن. این تغییرات در همین حده.
فکر میکنین که آیا تصاویری که با توجه به تصاویری که بر پایه نسخه های مینیاتور ایران هست، آیا این نگارگری و این تصاویر همسان و سازگار با خود متن داستان، اون چیزی که این کتاب داره ارائه میکنه از حماسه ایران، آیا بازگو کننده و روایت کننده یک همچین حماسه‌ای میتونه باشه؟ هست؟
بله، به نظر من این کار با موفقیت کامل انجام شده. یک تغییراتی وجود داره در این متن نسبت به اون چیزی که در نگارگری‌های سنتی بوده. مثلا با الهام از اینکه یک تکنیکی یا یک روشی در تدوین فیلم جدید هست و اون بهش میگن کانتینیوتی، یعنی اینکه تداوم، یعنی یک شخصیتی به این صورتی که پیدا شد در ابتدای داستان همین شکل همین قیافه باید تا آخر باشه. هر شخصیتی یک سری مشخصاتی داره. ممکنه فرض کنید یه آدمی مثل رستم از کودکی ما می‌بینیم، این رو در جوانی می‌بینیم، در پیری هم میبینید. این یک قیافه داره در این کارهای ما. این تصاویر کمک میکنن اون متن رو بهتر فهمیده بشه و در نهایت این در سطح بندی که کار آقای رحمانیان بوده خیلی دقت شده که این تناسب بین تصاویر و مطالب رعایت بشه.
احمد صدری استاد جامعه شناسی در آمریکا به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. کم کم به نیمه این مجله میرسیم، همراه ما باشید تا آسانی‌های دیگر با نیمه دوم باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید و مجله نیمه شب رادیو فردا 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 16 فروردین ماه سال جدید 1392 گذشته شنونده مجله نیمه شب ما هستید. سپاسگزاریم که همراه مایید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در این بخش شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار هم با همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز جمعه در شهر آلماتی قزاقستان با شرکت سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی، کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 و نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین آغاز می شود. قرار است در این مذاکرات دو روزه که برای بار دوم در آلماتی برگزار خواهد شد، پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران به بحث گذاشته شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته از ایران خواست به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 پاسخ دهد. با اصلاح مصوبه دولت، حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری 25% افزایش می‌یابد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از معاون بودجه معاونت برنامه ریزی دفتر ریاست جمهوری نوشته است که اصلاحی دولت در روزهای 17 یا 18 فروردین برای اجرا به تمام نهادهای دولتی ابلاغ خواهد شد. پیش از این اضافه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 20% تعیین شده بود. وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه در پارلمان این کشور گفت به نظر نمی‌رسد موشک‌های دوربردی که کره شمالی به سواحل خود منتقل کرده خاک آمریکا را نشانه گرفته باشند. به گفته وی منظور از انتقال این موشک‌ها احتمالاً مانور نظامی یا آزمایش آنهاست. دولت پیونگ یانگ در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا که از کره شمالی خواسته بود دست از تحریکات بی‌مورد بردارد، روز پنجشنبه اعلام کرد که به ارتش این کشور مجوز حمله اتمی به آمریکا داده شده است. آمریکا میگوید به زودی یک سامانه دفاع ضد موشکی در جزیره گوام در اقیانوس آرام مستقر میکند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اقدام وزیر مستعفی بودجه را برای مخفی نگاه داشتن یک حساب بانکیش مایه شرم فرانسه خواند. یک سایت اینترنتی فرانسوی چندی پیش فاش کرد که وزیر بودجه فرانسه که خود مسئول جلوگیری از فرار مالیاتی است در یکی از بانک‌های سوئیس حسابی مخفی دارد. این خبر دولت فرانسه را با یک بحران سیاسی جدی روبرو کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه یک روز پس از تصویب پیمان کنترل فروش سلاح در سازمان ملل اعلام کرد که میزان فروش تسلیحات این کشور در سال گذشته میلادی 12% افزایش داشته است. به گفته آقای پوتین روسیه در سال گذشته میلادی 15.2 میلیارد دلار اسلحه فروخته است. بنابر همین گزارش روسیه به 66 کشور جهان سلاح صادر می‌کند و بیشترین مشتریانش کشورهای آسیایی هستند. روسیه بعد از ایالات متحده آمریکا دومین تولید کننده سلاح در جهان به شمار می‌رود. و به گزارش خبرگزاری ایسنا سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت دیدگاه‌های مطرح شده در نشست باکو مواضع رسمی جمهوری آذربایجان نیست. روز 10 فروردین نشستی در باکو توسط جبهه موسوم به جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی برگزار شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. در اینجا کم کم نوبت میرسه به برنامه هفتگی دات کام که اگر نتونستید عصر پنج شنبه اون رو بشنوید، هم اکنون فرصت شنیدن این برنامه هست. اما پیش از اون یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com یا صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda بخونید و بشنوید. هانا کاویانی هستم. جمعه تعطیل خوبی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته از تلفن همراه خواهیم گفت که درست روز چهارشنبه 14 فروردین 40مین سالگرد ابداع و بکارگیریش بود. در این برنامه مرور کوتاهی خواهیم داشت بر آنچه که در این سالها بر تلفن همراه گذشت. علاوه بر این برای شما از بزرگترین حمله سایبری از زمان ابداع اینترنت میگیم، حمله با ابعاد 300 گیگابایت در ثانیه. اما آیا فیسبوک این آخر هفته از تلفن همراهش پرده برداری میکنه؟ مروری هم داریم بر شایعاتی که این روزها در این زمینه دهان به دهان در دنیای مجازی میچرخه.
تکنولوژی های امروز.
چهارشنبه 14 فروردین 40مین سالگرد ابداع و بکارگیری تلفن همراه بود. 40 سال پیش در 3 آوریل 1973، 14 فروردین 1352 مارتی کوپر در حالی که از خیابون رد می‌شد، دستگاهی رو در دستانش فشار می‌داد که بعدها تاریخ بشریت رو برای همیشه متحول کرد. این دستگاه نخستین تلفن همراه جهان بود و نه فقط بی سیم که کوچک و سبک هم بود، کمی بیش از 25 سانتی متر طول داشت و بیش از 1 کیلوگرم وزنش بود. آقای کوپر میگه که منبع اصلی الهام او سریال تخیلی پیشتازان فضا بوده که در آن کاپیتان کرک یک دستگاه ارتباطی دستی تاشو به رنگ طلایی داشت. اما تلفن همراه در این 40 سال چه تغییراتی کرده؟
تلفن همراه 25 سانتیمتری آقای کوپر با اون همه دبدبه و کبکبه تنها 20 دقیقه شارژ داشت و پس از 20 دقیقه شما باید اونو دوباره به منبع تغذیه وصل می‌کردید. موتورولا اما از زمان پرده برداری از ابداع مارتی کوپر روی الزامات قانونی ارائه خدمات تلفن همراه کار کرد و نهایتاً در سال 1983 نسخه ای از ابداع مارتی کوپر را به بازار عرضه کرد که نزدیک به 4000 دلار قیمت داشت و 10 دقیقه به عمر باتری اون اضافه شده بود. این نسخه از تلفن همراه که داینات ها که 8000 نام گرفته بود از یک صفحه کلید 20 دگمه‌ای و یک آنتن بلند برخوردار بود.
موتورولا در 1989 تلفن همراه میکروتاک رو روانه بازار کرد که 3000 دلار قیمت داشت و چیزی که هنوز خاطره میکروتاک رو در اذهان عمومی زنده نگه داشته اینه که این تلفن همراه نخستین نمونه از تلفن‌های تاشو بود. چند سال بعد در 1993 درست در 20 سالگی ابداع تلفن همراه IBM سایمن تلفن همراهی رو به بازار عرضه کرد که اولین نمونه از این دستگاه بود که از قابلیت‌های امروزی تلفن همراه برخوردار بود. پرسونال کامیونیکیتر نخستین تلفن همراه با صفحه نمایش لمسی بود و قیمت اون هم در حد قابل توجهی پایین‌تر از مدل‌های پیشین، فقط 899 دلار.
اما ایستگاه بعدی تلفن همراه در سال 98 بود، جایی که نوکیا مدل 5110 رو راهی بازار کرد که به دو دلیل در ذهن‌ها ماندگاره: بازی مشهور مار و پوسته‌های رنگی قابل تعویض. زمان مکالمه با این تلفن همراه هم قابل توجه بود، 3 ساعت شارژ برای مکالمه. از اینجا به بعد سازندگان زیادی شروع به ساخت و عرضه تلفن‌های همراه کردند و هر یک ویژگی تازه‌ای رو به اون افزودند.
اما تحول بعدی باز هم به نام موتورولا بود. در سال 2004 موتورولا تلفن همراه ریزر V3 رو راهی بازار کرد، یک تلفن تاشو که تا اون زمان باریکترین تلفن همراه بود و زمان مکالمه با اون به 7 ساعت ارتقا یافته بود.
اما جهش بعدی در بازار تلفن همراه در سال 2007 میلادی بود که اپل با ارائه آیفون ما رو وارد دنیای تلفن‌های هوشمند کرد.
بعد از آیفون دنیای تلفن‌های همراه شاهد تغییرات زیادی بود. حالا هر کجا که سرک بکشید یک تلفن همراه هوشمند می‌بینید. حالا از هر 5 نفر یک نفر هر 10 دقیقه تلفن خودش رو به امید داشتن پیامک، ایمیل یا تلفن تازه چک می‌کنه و در قیاس با فعالیت‌هایی مثل ارسال پیامک، ایمیل و سر زدن به شبکه‌های اجتماعی تنها سهمی 16% به برقراری تماس از طریق تلفن همراه اختصاص داره.
یک کال خبر.
این هفته دنیای مجازی شاهد بزرگترین حمله سایبری از زمان ابداع و به کارگیری اینترنت بود. یک سوی این ماجرا سرورهای شرکت اسپم هاوس بودند که یک شرکت مبارزه با گسترش اسپم در فضای مجازی و سوی دیگر اون ظاهرا گروه‌های اسپم گستر بودند. روش این حمله سایبری هم یک روش آشنا در فضای مجازی بود، حمله دیداس. مروری کوتاه بر گزارش چارلز رکنگل، همکار ما در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، بیشتر شما رو با ابعاد این ماجرا آشنا می‌کنه.
شبکه جهانی اینترنت در عین دقت و ظرافتی که برای کارکرد خود نیاز دارد، عرصه‌ای بی‌قانون است و هر از چندی نیروهای مخالف می‌کوشند از این طریق با هم تسویه حساب کنند. نمونه اخیر این نوع تسویه حساب‌ها حمله انتقام جویانه اسپم گستران به گروه‌هایی بود که با پخش اسپم مبارزه می‌کنند. این حملات از همه لحاظ بزرگترین حمله سایبری روی شبکه اینترنت بود. در زمان اوج این حملات، یعنی 27 ماه مارس برابر با 7 فروردین ماه، اسپم گستران با قدرت بی‌سابقه‌ای حدود 300 گیگابایت در ثانیه اطلاعات زائد و مخرب را به مراکز کامپیوتری گروه مبارزه با پخش اسپم نشانه رفتند. ابعاد این حمله 3 برابر حملات مشابهی بود که به عنوان نیرومندترین حمله سایبری در سال 2010 ثبت شد و در این حال قدرت آن 6 برابر حملاتی است که معمولاً علیه شبکه‌های کامپیوتری بانک‌ها انجام می‌شود. گروه‌های مبارزه با پخش اسپم می‌گویند مرکز گروهی که این حمله را انجام داده در کشور هلند است. دامنه تأثیرات این حمله سایبری در کشور هلند در حدی بود که سرعت تمام شبکه کامپیوتری کشور به شکل محسوسی کاهش یافت. کارشناسان ایمنی شبکه‌های کامپیوتری می‌گویند اگر این حمله ادامه می‌یافت و یا قدرت بیشتری پیدا می‌کرد، استفاده از ایمیل‌های شخصی و حتی حساب‌های بانکی هم احتمالاً مختل می‌شد.
اما آیا باید این حملات رو نوعی زنگ خطر حساب کنیم و ممکنه در سالهای آینده حملات قدرتمندتری کل شبکه اینترنت رو از کار بندازن؟ چارلز به دنبال این پرسش هم رفته و به نقل از کارشناسان فضای سایبر نوشته که حداقل در حال حاضر بعید شاهد چنین چیزی باشیم. اما تجربه حملات روزهای گذشته نشون داده که پیامدهای یک نبرد محدود و متمرکز بین دو گروه رو میشه روی بخش قابل توجهی از شبکه اینترنت احساس کرد. بنابراین پیامدهای جنگ‌های اینترنتی گسترده‌تر و نیرومندتر مسلماً از آنچه که دیدیم بیشتر خواهند بود. اگه به این موضوع علاقه‌مندید، میتونید با مراجعه به بخش دانش و فناوری وبسایت ما بیشتر در این زمینه بدونید.
فناوری‌های فردا.
آخر همین هفته فیسبوک قراره در یک نشست مطبوعاتی از خانه تازه خود در اندروید پرده برداری کنه. گرچه هنوز از جزئیات این نشست اطلاعی در دست نیست، اما در یک هفتهی که گذشت دنیای مجازی پر از شایعاتی بود در این مورد که فیسبوک بالاخره قراره گوشی همراه خودش رو رونمایی کنه. اون هم به رغم اینکه زاکربرگ سال گذشته اعلام کرد که فیسبوک به دنبال ساخت گوشی همراه نیست. اما اگه این شایعات واقعیت پیدا کنه ما با چه احتمالهایی روبرو هستیم؟ اینکه فیسبوک یک نشست مرتبط با اندروید برگزار کرده توجه ها رو به این جلب کرده که گوشی همراه احتمالی یک گوشی اندرویدیه، یک نسخه تغییر یافته از اندروید که ویژگی هایی مثل نسخه اندروید کیندل فایر داره. احتمالاً این گوشی همراه به جای حساب کاربری گوگل با حساب کاربری فیسبوک راه اندازی میشه و احتمالاً کاربران اپلیکیشن های مورد نیازشون رو به جای گوگل پلی از اپ سنتر فیسبوک تامین میکنن. لابد میدونید که الان نسخه اندرویدی مسنجر این ویژگی رو داره که میتونه پیامک های شما رو هم دریافت و ارسال کنه. احتمالاً این اپلیکیشن فیسبوکی در تلفن احتمالی جدید به کلی جایگزین سیستم دریافت و ارسال پیامک میشه و خود مسنجر مسنجر هم که الان در بعضی از کشورها قابلیت برقراری تماس رایگان از طریق اینترنت رو داره، جای اپلیکیشن هایی مثل وایبر و اسکایپ رو میگیره. شایعات دور بر اون میچرخه که تلفن همراه احتمالی حاصل همکاری مشترک فیسبوک و HTC. HTC همون شرکتیه که اولین گوشی های اندرویدی رو به بازار عرضه کرد و اولین بار روی برخی از گوشی های تولیدی خودش کلید ویژه اتصال به فیسبوک رو قرار داد. در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، امیر نیکزاد و مانیا منصور من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. تنها منم، همه درد تنم، یادگاری تو چشم خیس و ترم. واسه این که دارو نداره منی که انقدر تو رو دوست دارم، برو نزاگری هامو ببینی عزیز، یه کاری نکن کم بیارم، برو زمین و زمان بسته عشق توست، میخوام از زمین و زمان کندشم، تو حتی نگاهم نکردی، چرا یه کاری نکردی که شرمندشم. یه چیزی تو چشمای خیس تو بود که خیلی نمیشد تماشاش کرد، تو رو میکشیدم که یادم نری، من شعر رو عشق نقاش کرد. تنها منم، همه درد تنم، یادگاری تو چشم خیست، خدا حافظی می کنی با کسی که از توی دنیا محبت گرفت، خدا حافظی درد سنگینیه، الهی بمیرم که گریت گره.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
دلم از دیدن تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمونیر نمیشه. اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من از غم تو سیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمون دیر نمیشه. اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من از غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
روز میره شب بیقرار هم میکنه، همه روزه به بکار هم میکنه. ناز دستای قشنگ تو منو دمدمک مثل بهار هم میکنه. گل نیلوفر پشت پنجره میگه عشقا چقدر زود گذره. تو رو من به سر تا دنیا نمیدم، گرچه جونم غم تو در خطره. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم رو روشن میکنه. وقتی روز لباس شب تن
میکنه،
چشم تو یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
But wait a minute.
Something's wrong. E mambo, mambo Italiano. E mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a e mambo. Don't want a tarantella. E mambo. No more mozzarella. E mambo, mambo Italiano. Try an enchilada with the fish baccalà. Hey, Goomba, I love how you dance a rumba. But take some of advice, Paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake it like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Shake a baby, shake it, cause I love her when you take a me. Say stop or I'm gonna tell a papa and I hate ya drool. You don't have to go to school. Just make a way to be the bambino. It's like a vino. Kid, you're good looking but you don't know it's cooking till you. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Siciliana. It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
See you.
بسید.